برجسته شده است. انتخابات بر پایه مشارکت سیاسی مفهوم وسیعی است که سخنان زیادی نیز در رابطه با اون در اندیشه متفکران اسلامی و غربی بیان شده است. هرچند روش‌های مشارکت متنوعی در تاریخ دیده میشه، اما میان آنها و انتخابات تفاوت‌های بسیاری دیده میشه. بنابراین انتخابات به مثابه یک مفهوم نوین در علوم سیاسی، گونه ای از مشارکت سیاسی است که به جهت جدید بودن و همینطور فراگیری و گستردگی آن همچنان میتواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. این مطالعه ها در مکاتب و اندیشه ها بر اساس مبانی مشارکت سیاسی و آن دست از باورهای سیاسی هر اندیشه که مرتبط به مشارکت سیاسی می شود گره خورده و در یک نظام منظم مطالعاتی از این مبانی آغاز می شود. این نگاه در اندیشه های دینی مهمتر و آشکارتر است. این کتاب با توجه به ارتباط وثیق مبانی اندیشه سیاسی با شکل‌گیری ساختارهای سیاسی، بحث خودش را از مبانی انتخابات آغاز میکنه و به جهت اهمیت مبانی مشروعیت دولت در اندیشه سیاسی شیعه آن را در فصل مجزایی بحث و بررسی و سپس با توجه به آن که پژوهش فقهی به معنای صدور حکم شرعی برای موضوعات یا همان مسائل است به مسائل انتخابات میپردازد. در این اثر تلاش شده تا مقوله انتخابات و مؤلفه های مهم آن از منظر فقه سیاسی شیعه امامی مورد بازشناسی و واکاوی قرار گیرد و با نگاهی درون دینی و فقهی و جزئی نگر مبانی مؤلفه ها و الزامات آن مورد مداقه و تحلیل و کاوش قرار گیرد. از آنجا که در نظام سیاسی جمهوری اسلامی دو بال جمهوریت و اسلامیت به طور مشترک مبنای حکمرانی مطلوب واقع شده و در تحقق آن به ویژه جهت حفظ و تأثیر در واقع روی کرد جمهوریت نظام مقوله انتخابات و مشارکت عمومی اهمیت دوچندانی یافته، این کتاب و این اثر میتواند به عنوان یک پژوهشی بنیادی و نظری در تنقیح و تکمیل مباحث مربوط به فقه سیاسی از منظر آموزه‌های دینی و شیعی مورد توجه و مطالعه قرار گیرد. این کتاب دارای سه فصل است. در فصل اول مؤلف به نقش مردم و مبانی مشروعیت حکومت اسلامی در اندیشه فقهای معاصر پرداخته و همینطور در فصل دوم مبانی انتخابات در فقه شیعه رو بحث کرده و فصل سوم این اثر به الزام‌های انتخابات در فقه شیعه اختصاص دارد. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب انتخابات و فقه سیاسی شیعه مبانی و الزامها تألیف آقای دکتر سید محمد صادق کاظمی با ما همراه بودید. این اثر توسط انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام و در سال 1402 منتشر شده است. با تشکر، خدا نگهدارتان.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
رادیو معارف.
بله، خیلی ممنونم از همکار خوبمون جناب آقای سجاد میرخلیلی که به معرفی کتاب پرداختن. و اما شنونده محترمی به شماره 0919 چهار شماره آخرشون 2637 این سوالو فرستادن در رابطه با انتخابات مجلس. سوالشون اینه: چرا انتخابات مجلس مهمه؟ مگه مجلس و نماینده ها چه نقشی در پیشرفت کشور دارن؟
خیلی ممنون به خاطر این سوالی که مطرح شده. خب ما چون در آستانه انتخابات هستیم و دو تا انتخابات مهم رو پیش روی خودمون داریم، یکی انتخابات مجلس شورای اسلامی، یکی هم انتخابات مجلس خبرگان.
بله،
اجازه بفرمایید که با توجه به سوالی که شد یک کمی وظایف مجلس رو و نقش نمایندگان رو من برای عزیزان شنونده توضیح بدم. این به درد همه افراد میخوره که ببینیم مجلس که نمایندگانه داره. بله، نمایندگان مردم هستن. الحمدلله الان در میان نامزدها هم از همه سلایق هستن با توجه به تعداد بسیار زیادی که تایید شدن توسط شورای محترم نگهبان.
بله،
در اصل 71 قانون اساسی آمده که مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع بکند. بنابراین مهمترین وظیفه و و اولین وظیفه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که منتخبین مردم شریف و عزیز ما هستند قانونگذاریه. مستحضرید که عملکرد قوه مجریه و قوه قضاییه
بله.
بر اساس قوانینی هست که در مجلس تصویب میشه. بنابراین نقش ریلگذاریه در امور کشور این با مجلس شورای اسلامی هست. یعنی اگر یه جایی اقدامی باید صورت بگیره، یه پروژه‌ای مثلا باید اجرا بشه، مثلا پروژه‌های ملی و کلان، بودجه این در مجلس تصویب میشه. پس نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی میتونن گره‌گشای مشکلات مردم باشن از طریق قانونگذاری.
بله.
حالا چه قوانین دائمی که میگذارن، چه قوانین سالانه که مهمترینش بحث بودجه کشور هست. حالا برای این یه سری وظایف جزئی هم ریز شده توی اصول قانون اساسی که اینها رو هم من توجه میدم. مثلا در اصل 74 آمده که حق دادن طرح‌های قانونی و بررسی اونها و نیز حق بررسی لوایح دولتی، اینها هم از وظایف مجلسه. یعنی یه وقت دولت یک لایحه میفرسته به مجلس،
بله،
نمایندگان اون رو بررسی میکنن و بعد رأی میدن یا رأی نمیدن یا اصلاح میکنن. گاهی هم خود نمایندگان در
مستقیما ورود میکنن،
بله، مستقیما در مسائل کشور ورود میکنن،
طرح میدن
بله. و این طرح تو صحنه علنی مطرح میشه و میتونه تصویب به قانون بشه. اصل 51 میگه که وضع هر نوع مالیات و نیز تعیین موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی در اختیار نمایندگان مجلسه. پس همه مالیات هایی که مردم میدن، چقدر مالیات بدن، کیا معاف از مالیات باشن، باز مصوبات مجلسه. ببینید خیلی مهمه، یعنی این جز اختیارات دولت نیست. دولت مجری مصوبات مجلس در زمینه مالیات هست. اصل 52 میگه که تصویب بودجه سالانه کشور که به صورت لایحه از جانب دولت تهیه میگردد، این با نمایندگان مجلسه که خب هر سال این داره اتفاق میفته. ببینید خیلی مهمه بحث مجلس. اصل 52 و 53 بحث دیوان محاسبات کشور که دارای اختیارات مهمی هست، اونجا آمده که زیر نظر مجلس شورای اسلامی عمل میکنه دیوان محاسبات.
بله.
یعنی این بودجه‌ای که مجلس تصویب کرد آیا رفت سر جای خودش هزینه شد یا نشد؟ کار دیوان محاسبات
بوده نظارتی دیگه.
بله، بوده دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی، بله، داره عمل میکنه. اصل 76 جناب آقای مؤمنی میگه، بله، که حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور از اختیارات مجلس. یعنی هر جا مشکلی، بحرانی، شکایتی، ابهامی، مجلس میتونه تیم تحقیق و تفحص تشکیل بده از نمایندگان، برن بررسی کنن ببینن اونجا چه خبره، اگه تخلفی شده معرفی کنن به قوه مقننه. اصل 77 میگه که تصویب عهدنامه ها، مقابل نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی که بین جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها صورت میگیره با مجلسه.
بله.
پس از این طریق مجلس نقش مهمی در سیاست خارجی کشور داره. اصل 82 میگه که تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری فقط با اجازه مجلس میتونه صورت بگیره. اصل 87 میگه که دادن رأی اعتماد به هیئت وزیران، هیچ کس بدون رأی مجلس نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی نمیتونه به عنوان وزیر عهده‌دار یک وزارتخانه ای بشه. گاهی هم که رئیس جمهور سرپرست میگذاره، خب سرپرست موقته دیگه، تا بره رأی اعتماد خودش رو از مجلس بگیره. پس اصل 88 حق سوال نمایندگان از رئیس جمهور رو مطرح کرده و همینطور حق سوال هر یک از نمایندگان از وزرا رو در مورد وظایفشون. بعد میگه که پس از طرح سوال رئیس جمهور موظف است حد اکثر تا یک ماه و وزیر تا 10 روز جهت پاسخ به سوال در مجلس حاضر بشن. اصل 89 استیضاح هیئت وزیران یا هر یک از وزرا رو در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس قرار داده. اصل 89 همینطور استیضاح خود رئیس جمهور رو در حوزه اختیارات نمایندگان مجلس قرار داده. ببینید اینا بخشی از مهمترین وظایف مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هست. خب اگر ما یک نمایندگان شایسته ای انتخاب بکنیم که اینها از توانمندی لازم، از شجاعت لازم، از درایت لازم، از تخصص لازم، اینکه نمایندگانی انتخاب کنیم که اینها درد مردم رو بشناسن و درد مردم رو داشته باشن و دغدغه‌شون کمک به مردم باشه، حل مشکلات مردم باشه، از نظر اختیارات چیزی کم ندارن به نظر من.
بنابراین این فرصتی در دست ما که بتونیم واقعا با انتخاب افراد صالح و اصلح و فرستادن اونا به این جایگاه در واقع مهم بتونیم کشور رو به جلو ببریم. وقتی که مجلس به تعبیر شما بتونه ریل گذاری کنه، این خیلی مهمه.
بله بله. ببینید تو همین سوالاتی که الان اینجا در مقابل من هست که عزیزان شنونده پرسیدن، یه سوال دیگه اینه که الان به همین بحث ربط داره.
بله.
میگه که مردم چیکارن مثلا توی جمهوری اسلامی ایران. خب یه بحثش همینه، مردم این نمایندگان رو انتخاب میکنند و این نمایندگان شما الان دیدید که چه اختیارات گسترده‌ای دارن.
بله.
مردم رئیس جمهور رو انتخاب میکنند، باز رئیس جمهور شما ببینید چه اختیارات اجرایی مثلا داره.
درسته.
مردم نمایندگان خبرگان رو انتخاب میکنند، خبرگان رهبر رو انتخاب میکنند. ببینید نقش مردم در کشور ما یک نقش فوق‌العاده کلیدی و بی‌بدیل هست که یکی از مظاهرش همین بحث انتخاباته و پس از اون که انتخابات شکل میگیره، حالا مجلس تشکیل میشه، این مجلس داره ایفای نقش میکنه. منتها خب یک مجلسی مثل مجلس شورای اسلامی در تقریبا همه امور ریز و درشت مملکت حق مداخله داره، حق قانونگذاری داره، حق نظارت داره، حق تحقیق و تفحص داره.
بله.
دیگه بحث بودجه مستحضرید شما دیگه. بودجه یه امریه که به همه امور کشور، یعنی هر جا که داره از بیت المال استفاده میکنه مربوط میشه. خب
بله.
تعیین تکلیفش با نمایندگان محترم مجلسه، یا یه جایی مثل مجلس خبرگان رهبری که حیطه اختیارش یه امر راهبردی و کلانه جامعه هست. اینجوری نیست که مثلا هر ماه یا هر روز بخوان جلسه داشته باشن، نه، کار خاصی دارن در حیطه همون اختیار و کار خاص خودشون مثلا باید به ایفای نقش بپردازن.
بله بله. خیلی ممنونم از پاسخگویی شما جناب دکتر لکسی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه پرسمان انقلاب و ممنونم از شنوندهایی که تا اینجا ما رو همراهی کردن. حتما به 3553 پیامک بزنید، سوال خودتون رو برای ما ارسال کنید تا ان شاءالله بتونیم با مشارکت شما برنامه خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن، فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشار تر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدار تر.
شور مسلمانیستی چه می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد، طوفانی است فریاد ما.
ناقوس سنگین تبر زخم شکفتن می شود، تکلیف خون شاخه ها
با صبح
روشن می شود.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاک اثر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردم
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید پرونده رو میرسید، هر
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشد.
مجلس نماینده ملت است. اظهاره و خلاصه ملتی شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدای متعال و فرشتگان مقرب الهی بر اولیاء خدا، بر آقا قمر بنی هاشم علیه السلام که ولادتشون رو پشت سر گذاشتیم، بر امام سجاد سلام الله علیه که قدم به جهان میگذارن و چشممان روشن میشه به قدمهای ایشون، و همینطور ارباب بی کفن ابا عبدالله الحسین سلام الله علیه که خیلی خوشحالیم تو اعیاد شعبانیه دومین برنامه خانه ملت رو تو این هفته تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. من رضا مولایی به اتفاق جمع دیگری از همکارانمون در پشت صحنه ضبط برنامه و البته در کنار حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی، کارشناس محترم برنامه خانه ملت. قصه خانه ملت اگر از اول همراه ما نبوده اید و این نخستین برنامه است که میشنوید، قصه طرح سوالها، گاهی شبهات، گاهی انتقادهایی است که من، شما یا دیگران نسبت به مسئله انتخابات داریم و ممکنه برامون در واقع سوال بی جواب مونده باشه. اینجا یه جایی برای طرح. حالا امروز چه سوالی مطرح خواهد شد اجازه بدید که چون در محضر کارشناس محترم هستم سلام بکنم، تبریک بگم و اینها و سوالمو بپرسم. آقای باقرزاده عزیز سلام علیکم، عید شما مبارک باشه.
عید شما هم مبارک. سلام علیکم، سلام بر شما، بر مردم عزیزمون، بر شنوندگان عزیز برنامه و به امید انشالله آیندهی بهتر برای کل ملت ایران در انتخاباتی که پرشور و پرحال و پر ثمر و پر نتیجه برای ملت ما انشالله برگزار خواهد شد.
انشالله. آقای دکتر باقرزاده، من یک کلامی از رهبر عزیز میخوام بخونم از رو براتون، چون فرمایششونه، دقیق بخونم و بعد سوال خودم رو هم بپرسم. ایشون میفرمایند که بعضی از نامزدها وعده هایی به مردم میدهند که خودشان هم میدانند از دست آنها ساخته نیست. درست شد؟ مقام معظم رهبری فرمایشون شاخصه دیگه. آقا فصل الخطاب، ختم کلامه. شما که نمیتوانی این وعده را عملی کنی، چرا به مردم وعده میدهی؟ و بعد ادامه میدن باید صادقانه با مردم رفتار کرد. این جزء آداب حتمی انتخابات سالم است. این فرمایش آقاست. من الان میخونم، با جون دلم هم قبول میکنم، هیچ بحثی هم درش ندارم، ولی تو عرصه عمل آقای باقرزاده دیدم که میگم به قول امروزی ها، آقا نماینده میاد یه وعده میده که شما میدونی اصلا در قواره نمایندگی مجلس عملی کردن این وعده نیست. نمیگم این آدم ناتوانه، در قواره این آدم نیست، نه، این ساز و کارش تو مجلس با مثلا شعار یک نفر شدنی نیست، یک کلان مسئله است، یک راهبرد، اصلا یه مسئله ایه که خیلی مهمتر از اینه که من الان توی شعارهای انتخاباتیم بیام بگم کلنما نعوذ بالله کنفیکونیست. چرا بعضی ها اینجوری وعده میدن آقای باقرزاده؟
اگه خاطرتون باشه یکی از بحثایی که ما داشتیم این بود که در سوالی که مطرح فرموده بود در یکی از برنامه‌ها که به حساب نقش مردم در انتخاب اسلحه چرا؟ اونجا این رو عرض کردم
مثلا معنای اسلحه گفتید.
بله بله. اصلا چرا مثلا فرض کنید که وقتی که شورای نگهبان یک کاندیدای رو به عنوان کاندیدای صالح معرفی میکنه دیگه، یعنی اون صالحه دیگه، بره خب مجلس هم طوری نمیشه، خب هر کی رفت رفت، هر کی شد شد. یکی از فلسفه های مبارزه انتخاباتی، رقابت انتخاباتی، تحقیقات مردم برای انتخاب اسلحه، یکی از خاصیتاش همینه که علاوه بر این که فرد اسلحه و صالح تر رو معرفی کنن به مجلس و بفرستن به مجلس، اساسا صالح بودن افراد را هم باید مردم تعیین بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه گاهی ببینید افراد، میگه تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد.
بله.
تا طرف نیومده تو عرصه رقابت انتخاباتی آدم فکر کنه آدم خیلی حزب اللهی متدین متعهدیه، وقتی میاد تو رقابت انتخاباتی تازه خودشو رو میکنه.
یا مثلا تو مناظرات انتخاباتی ما داشتیم قبلا و اخیرا تو این دوره ها که آقا اخلاق رو رعایت نمیکنه مثلا بله. یه نامزدی
بله.
اینا چیزایی
بله.
که بله. بعد تایید صلاحیت
بعد تایید صلاحیت و مردمن که اینجا در واقع میشن فیلتر و مردمن که در واقع کار همون شورای نگهبان رو تکمیل میکنن.
درسته.
و یکی از موارد همین آقا وعده های نشدنی، حالا غیر از اتهام به این و اون و نمیدونم تخریب رقیب و امثال ذالک و ولخرجی های انتخاباتی اسراف و اینها بله. یکی از مواردم همین وعده های نشدنی که اساسا نه در حد توان نماینده است، همونجوری که اشاره کردید یا من اتوبان میکنم دو طبقه
نه اصلا مثلا میگم مثال، حالا این وقوع خارجیشو کار نداریم اصلا، ما نمیخوام قضاوت کنیم، من بیام اینجا رو میکنم استان، خب بابا تقسیمات کشوری مگر به نماینده مثلا منطقه الف کشوره که بیاد؟
البته ببینید من یه نکته هم بگم خدمت شما،
مثال زدم
این تلاش میکنم میشه بگیم مثلا وعده بده که مثلا من تلاش میکنم با توجه به جایگاهی که این شهرستان داره بشه شهر مثلا یا بشه استان مثلا این شهر، این رو میشه تلاش کرد، ولی اینکه قول بده که ناموسا شرفن من این کار رو انجام میدهم، خب این در حد توان یک نماینده نیست. بله البته نماینده باید یکی از وظایفی که یکی از کارهایی که میتونه انجام بده اینه که تلاش بکنه منافع شهروندان رو در حدود قانونی و در جهتی که در تعارض با منافع ملی نباشه، چون ببینید اگر هر استانی هر شهرستانی هر شهری بخواد کشمکش بودجه کشور رو بکنه و این بکش اون بکش تو مجلس، خب اون وقت اساسا یه چیزی که این وسط داره قربانی میشه منافع ملیه.
اگه اشکال نشه بذاریم
بله.
یه جایی بهش بپردازیم مستقلا،
بله.
چون خودش بحث مهمی اعتماد
بله.
سوال منم هست،
بله.
یعنی اینو نگه داریم
امنه.
فعلا تعارض منافع یا مطالبات منطقه‌ای یا حوزه انتخابیه من نماینده با منافع و مطالبات ملی،
بله.
اینو کنار بریم سراغ همون بحث وعده های نشدنی.
و اما نگاه کنید، ما من عرضم اینه که اساسا نماینده حدود اختیاراتش مشخصه، نماینده فرماندار نیست،
نماینده گره کار همینجاست،
احسن، نماینده استاندار نیست. ما ببینید ما توی ساختار کشور بخش های کشوری تقسیم که میشه به شهرستان و استان و اینها و مناطق، اینها در واقع بر اساس استحقاق این مناطق بودجه ای رو که قاعدتا باید به هر منطقه تعلق بگیره تعلق میگیره.
درسته.
کن فیکون، بله نماینده میتواند قول بدهد که تلاش میکنم به اینکه حق ما ضایع نشود، حق ما به اون قدری که برامون هست برسه به دست ما، لذا من اینی که نماینده اختیاراتی دارد که میتواند در حوزه منطقه‌ای تلاش بکنه و حق به حقدار برسه و فقط بودجه نره به سمت یک جاهایی که معمولا هی سرازیر به اونجاها بوده و اونجاها به اندازه کافی دیگه بهش رسیدگی شده، جا داره که جاهایی که کمتر مورد رسیدگی قرار گرفته رسیدگی بشه، این عدالت توزیع ثروت رو در واقع تعقیب بکنه، این وظیفه نماینده است، این کارو باید بکنه. ولی حواسمون باشه که نماینده در واقع همه کاره استان نیست، تو کارهای محلی تو قسمت در واقع اختصاص بودجه و در واقع این که تلاش بکنه یک جوری تعریف بشود بودجه که نه فقط منطقه من، همه مناطقی که مثل منطقه من هست اون عدالت اقتصادی شامل حالشون بشه، اون عدالت توزیع بودجه شامل حالشون بشه،
به عبارت
این کار رو میتونه
حتی بکنه. من اگر نماینده مثلا نماینده خوزستان هستم،
بله.
یه شهری از شهرهای استان خوزستان هستم، تلاش بکنم برای ارتقاء جایگاه شهروندان اون منطقه حوزه انتخابیه خودم، اما با ملاحظه این که خب مگه مردم سیستان و بلوچستان مثلا دل احسن. ندارن،
بله.
من قرار نیست اینجا جزیره ای فکر کنم،
احسن.
آره خب
یعنی ببینید فرق میکنه که ما به فرمایش از سوالی جزیره فقط من خودم رو ببینم،
این نیست،
شهر خودم رو قوم خودم رو ببینم، یه وقت اینه که این اصلا قابل قبول نیست، اما یه وقت هست نه داره یک نسخه میپیچه و مجلس اتفاقا جای همچین کاریه، یه نسخه میپیچه که تمام مناطق کمتر برخوردار به برخورداری برسن.
این رسالت نماینده،
این رسالت نماینده است، نه فقط یه نسخه ای که فقط من بهره مند بشم، نه هر که هر منطقه ای از کشور که مثل من هست، مثل من دور افتاده است، مثل من محرومیت داره، مثل من سابقه محرومیت های به حساب تاریخی داره و این باید نسبت به بقیه جاهای مقداری در رسیدگی در اولویت قرار بگیره. خب ببینید ما الان مثلا بعضی از مناطق رو داریم توی کشور، اینها مستعد آلودگی های زیست محیطی هستن، نمیدونم ریزگردها تو اونها فعال هست، چه میدونم آب مناسب مثلا ندارن. خب اینها رو در واقع نماینده ها باید براش تلاش بکنن، منتها نوع تلاش متفاوت میشه. اگر ما بگیم تو بیا به عنوان یه جزیره سعی کن فقط به خاطر اینکه این قوم منه، این منطقه، یه وقت اینه که این غلطه، یه وقت هست نه، میگه من دنبال عدالتی هستم که قانون اساسی پیش بینی کرده
بلد.
و اون نه فقط برای منطقه من، بلکه برای هر منطقه‌ای که مثل منطقه من
شرایط مردم مردا داره. خیلی برمیگردیم سر این بحث. یه جمله نتیجه گیری بکنم، اگه اشتباه بود شما اصلاح کنید، چون میخوام بریم اتاق فرمان رو برگردیم. من میخوام یه برداشت خودم رو بکنم از این قصه ها. یه وقتایی آقای باقرزاده، شنوندای عزیز، من میام میگم که ای بابا ما به دکتر فلانی، به مهندس فلانی، به حاج آقای فلانی رأی دادیم، نماینده مجلس ما شد، اصلا شهر ما هیچ فرقی با 4 سال پیش نکرد، اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد میری با یه کارشناس، با یه باسواد، با یه اهل علم، با یه آدم تحلیلگر، مثلا فرض کنید که عمل کرده نماینده پارلمان و مجلس صحبت میکنی، میگه ببین ایشون یکی از فعالترین نماینده های این دوره بود، چه پیشنهادها، چه طرحها، چه نطقهایی قبل از دستور خوب، چه اصلا تلاشی کرد و فلان معضل رو در سطح کشور ما با تلاش های ایشون و مثلا حزبشون یا اصلا کارگروهشون یا اون کمیسیون که تحت اشرافشون حل کردیم.
بله.
این معلوم میشه که نماینده کارش این نیست که کوچه و خیابون شهر خودم رو آسفالت کنه، مثلا این منطقه رو آباد کنه، اینجوری کنه، اونجوری کنه و فارغ از این که آقا منفعت ملی چی میگه. این درسته این برداشت یا نه؟
بله همین.
فقط همینو بگین درسته یا نه، بریم برگردیم.
بله همینه، یعنی در واقع نماینده داره تلاش میکنه بارانی ببارد به کشور به هر جایی که نیازمند به اون باران هست.
بسیار.
یعنی اون ایجاد یک فضایی از جهت تقنینی و قانونگذاری و جهت نظارتی که همه اون کسانی که باید برخوردارتر بشوند برخوردارتر بشوند.
خیلی خوب، بریم اتاق فرمان برگردیم با این به نظرم نکته تو ذهنتون باشه بهش فکر کنید، اگر نظری هم داشتید به ما برسونید، و اون این که آقا ما بسنجیم، فکر کنیم، تحلیل کنیم، بریم تحقیق کنیم، بریم بپرسیم از میان نامزدهایی که صلاحیتشون تایید شده و آمدن در عرصه کدومشون کارنامه مثلا حضور قبلی داره یا کارنامه کارهای دیگری تو سطوح مختلف مدیریتی داره و این آدم تونسته منشأ خیر و برکتی برای مملکت، برای بخش عمده ای از کشور و شهروندان باشه. اگر همچین کسایی رو پیدا کردیم بدونیم اینا قانونگذاران خوبی خواهند بود و میتونند به مملکت و به جامعه شهروندی منفعت و خیر برسونن، حتی اگر مستقیما من تو شهر و روستای خودم اینو لمسش نکنم. من اینو پذیرفتم از آقای دکتر باقرزاده. شما اگر نظرتون با من موافقه که خیلی خوب، اگر نمیتونید به 3553 بگید، بریم اتاق فرمان رو برگردیم.
هر کسی که به ایران علاقه‌منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران، ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه. هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه سرخ و سفید و سبز. امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من